الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به سروره بود که آیا حلق بر او واجب است یا مخیر است بین حلق و تقصیر. مشهور طبق اون چه که صاحب مدارک نقل میکنه و آقای خویی هم متعرض شدن، نسبت داده شده بهشون که قائل به تخییرند نه قائل به تعین حلق، ولیکن در بین قدما اونی که ما پیدا کردیم شیخ مفید قائل به تعین حلق بر سروره در کتاب مقنعه، شیخ صدوق در کتاب مقنع قائل به تعین حلق بر سروره، شیخ طوسی در تهذیب نهایه مبسوط اقتصاد قائل به تعین حلق است بر سروره، فقط در کتاب الجمل و العقود فرموده یستحب للسرورت الحلق. ابن حمزه در وسیله قائل به وجوب حلق است و مرحوم ابن سعید هلی در جامع شرایع حلبی در کافی اینها قائل به وجوب حلق هم. صاحب شرایع قائل به تأکد استحباب حلق است بر سروره و ملبد و یتأکد الحلق فی حق السرورت و من لبد شعره و قیل لا یجزیه الا الحلق و الاول از هر. صاحب مدارک هم میگه هازا هو المشهور، یعنی تخییر بین حلق و تقصیر مشهور است. بعد میگه ما در مورد سروره تأیید میکنیم نظر مشهور را که تخییر است، اما در ملبد و معقوس ظاهر روایات تعین حلق است و نظر مشهور را نمیپذیریم. بحث این بود که روایاتی که ازش استفاده شده تعین حق بر سروره بررسی بشه. روایت اولا صحیح معاویه ابن عمار بود، ین بقیل سرورت ان یحلق. ما به این نتیجه نرسیدیم که ین بقی ظهور دارد در وجوب به قرینه تقابل با و ان کان قد حج فان شاء قصر و ان شاء حلق، ولیکن ظهور در استحباب هم ندارد، مجمل است. ممکن است مراد وجوب باشه. ینبغی للسرورت ان یحلق به این معنا باشد که خواسته می شود که سروره حلق بکند، ولی کسی که قبلا حج به جا آورده است می تواند حلق کند، می تواند تقصیر کند. ممکن است به این معنا باشه که میشه وجوب حلق بر سرور، ممکنه به این معنا باشه که سزاوار است سرور حلق کند، اما کسی که قبلا حج به جا آورده اگر خواست حلق بکنه، اگر خواست تقصیر بکنه، با اینکه بر غیر سروره هم من حج قبل ذالک هم مستحب است حلق، ولی معناش این باشه که در مورد سروره مستحب مؤکده، در غیر سروره مستحب غیر مؤکد از حلق، اینم محتمله. پس این که مرحوم استاد فرمودن ظهور این صحیحه معاویه ابن عمار استحباب حلقه است بر سروره و معارض میشه با مثل روایت عمار ساباتی که میگفت الحلق واجبان علی من لم یحج قبل ذلک علی من حج بعد، اون روایتی که بود لفظ وجوب به کار رفته بود، ایشون معارض گرفتن این سعی معاویه ابن عمار رو. به نظر ما این سعی مجمله و معارضه نمی کن. روایت دوم روایت سوید قلاع بود، یجب الحلق علی ثلاثه نفر رجل حج بدوا لم یحج قبلها، که دلالت تمام بود. این که صاحب مدارک میگه که ممکن است واجبون رو و یجب رو هم کنیم بر مطلق طلب عام از وجوب اصطلاحی و استحباب، این خلاف ظاهره. ظاهر یجب به قول مطلق همین لزوم و لابدیت هست، ولی سند ضعیفه. اما اینو توجه بکنید، از حالا حواستون باشه، اگر چند تا روایت پیدا کردیم سند هر کدام ضعیف بود، یک نظر مجموعی هم بکنیم ببینیم واقعا انسان متعارف وثوق به صدور اجمالا پیدا نمی کند. اگر چند حدیث بود با سند ضعیف مستفیض نمی شود که موجب وثوق به صدور بشود اجمالا، این رو در نظر بگیرید، چون ممکن است شما هم مثل صاحب مرتقا بفرمایید که ولو سند این روایات داله بر وجوب حلق ضعیف است، اما به خاطر کثرتش علم به صدور آن داریم اجمالا، و لذا نظرتون این بشه که واجب هست حلق بر سروره. اینو در نظر داشته باشید. روایت سوم روایت عمار ساباتی بود که رجل برأسه قروح لا یقدر علی الحلق، امام فرمود ان کان لم یحج فلا بد له من الحلق، که ما توجیه کردیم گفتیم لا یقدر مسامحی شاید بوده، نه لا یقدر حقیقی، تا بگید آقا چه معنا دارد عاجز عرفی از حلق، یا کسی که حلق برای او حرجی است واجب بشه برش حلق. نه، غیر قادر هست بر حلق، یعنی همین که عرف میگه سختش هست. اگر هم حرج باشه ممکنه تخصیص لاحرج بشه، لاحرج مطلقه. این روایت میگه ولو حرجی هست باید حلق کند، مگه بگید فقها ها ملتزم نشدن، ولی خب لا حرج قابل تخصیص. لا یقدر یعنی حرجون علی، امام فرمود واجب از حلق. خب مثل برخی از روایاتی که هست راجع به این که استفاده کردن که زنی شوهرش غائب هست و ولی این زوج میگه من خرج این عروسم را میدهم، ولی این عروس میگه که انی ارید و ما ترید و نساء، من نیاز جنسی دارم. امام فرمود فلتصبر ولا کرامتا، که برخی گفتند با اینکه حرجی بود این وضع برای این زن، امام فرمود باید صبر کند. خب میشه مخصص دلیل لاحرج. یا راجع به زنی که شوهرش دیوانه شده، اما دیوانه ای که اوقات نماز را میفهمد، یعقل اوقات السلام، روایت میگه باید صبر کن با این شوهر دیوانه، باید بسازد. ولی اگر شوهرش جنونی دارد که لا یعقل اوقات الصلات، مشهورم فتوا دادن که حق فسخ داره این زوج. چه فهم میکنه؟ ساختن با یک شوهر دیوانه ای که اوقات صلات رو درک میکنه گفته میشه حرجیه. خب میشه مخصص لاحرج. نمیخوام تأیید کنم این مطالب را، میخوام بگم در فقه مطرح هست که برخی از موارد با اینکه فعلی حرجی است اما لاحرج او رو رفع نمی کنه، مخصص داریم. اینجا هم ممکنه همین طور باشه. حالا میگید فقها ها ملتزم نشدن، بحث دیگری است. ما هم اصرار نداریم، هم میکنیم بر کسی که مسامحتن میگه نمیتوانم، اصلا حرجم نیست برش. دیدید بعضیا میگی به جوان میگی که آقا این فیلم های مبتذل را نبین، فتوای اکثر مراجع این است که حرام است نظر به فیلم های مبتذل از روی شهوت. میگه عادت کردم نمیتونم نبینم. خب بی خود میگه. اگر یک ترس از پلیس کذا تو وجودش بیاد، ببینید پدر و مادر خودش رو هم فراموش میکنه دیگه، همه چیز چه برسه به این فیلم ها رو بخواد نگاه کنه. این پس تا حالا میگفت نمیتونم، این مسامحتن میگفت نمیتونم، یعنی برام سخته، و اون سختی هم به حد حرج هم نبود. خب شما قرینتون اینه که یقینا لاحرج میگید رافع وجوب حلقه، خب اینا هم میکنیم بر غیر مورد هر. یک اشکال سندی هم داره این روایت که مرحوم استاد ملتفت این اشکال سندی شدن و غفلت شده. آقای خویی هم تعبیر کردن موثقه عمار. شیخ در تعظیم میگه عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقه عن عمار ساباتی. ما اول در ذهنمون این بود که میگفتیم همون جزئی از سند مکرر به کتاب عمار ساباتی ذکر شده، سند صحیح شیخ طوسی از شیخ مفید، از شیخ صدوق، از پدر شیخ صدوق، از سعد بن عبدالله و همیری نقل میکنم، از عمرو بن سعید، از مصدق بن صدقه، از عمار ساباتی. چقدر سند خوبه. ما هم اینجور فکر میکردیم که کتاب کبیر عمار ساباتی به سند صحیح به شیخ طوسی رسید. حالا شیخ طوسی از وسط سند عمرو بن سعید رو انتخاب کرد. بعد فکر کردیم دیدیم نه این واضح نیست، شاید این حدیث در کتاب عمرو بن سعید بوده نه در کتاب عمار ساباتی. لهو کتابان، عمرو بن سعید هم کتاب دارد. و سند شیخ به کتاب عمرو بن سعید ضعیفه، آخرش میرسه به محمد ابن جعفر بغدادی. در فهرست اینجور میگه سند ضعیف. نه فقط این حدیث، همون حدیثی هم که میگفت رجلن زبه رجلن حلق قبل ان یزبه قال یزبه و یعید الموسا، که ذیل همین حدیث ذکر شده. سندش مشکل پیدا میکنه. طریق شیخ و عمرو بن سعید مشکل داره. لهو کتاب اخبرنا بهی فلان و عن فلان عن محمد بن جعفر البغدادی عنه. اگر این عمرو بن سعید به عنوان راوی کتاب عمار ساباتی اینجا ذکر شده باشه مشکل نداریم، چون کتاب عمار ساباتی که عمرو بن سعید آن را نقل می کند این سند صحیح دارد. شیخ در ترجمه عمار ساباتی در فهرست ذکر میکنه، ولی این مضمون معلوم نیست. شاید نه این حدیث رو از کتاب عمرو بن سعید از زیات المدائنی نقل میکند که سند به آن ضعیف است، و شاید اصلا شفاهی یک سند حدیثی شفاهی یدن به ید از عمرو بن سعید زیات مدائنی به دست شیخ رسیده است. هر سبت خدمتتون که یک توجیهی ما داریم، ولی نوعا آیون قبول نمی کنن. ما میگیم خب سند به کتاب عمرو بن سعید ضعیف، اما نیاز به سند ما نداریم، چون سندها حتی در شیخ طوسی هم تشریفاتی بود. تشریفاتی یعنی بود و نبودش مهم نیست، چون وقتی شما قبول کردید شیخ طوسی گاهی اصلا سند به یک کتاب معین نداشت، میگه ابن فضال قیل له 30 کتبا، گفته شده که 30 کتاب داره، بعد میگه اخبرنا به جمیع کتبه و رواياته فلان عن فلان عنه. اگر واقعا اخبار حسی است نه تشریفاتی، چرا پس میگید قیله؟ بالاخره جمیع کتب رو شما میگید من سند دارم. خب جمیع کتب رو شما که میگید نمیدانم، گفتن 30 تاست اما من نمیدانم. اگه نمیدونید پس معلومه به همه کتبم معلوم نیست سند داشته باشید. چرا میگید اخبرنا به جمیع کتبه؟ اخبرنا به جمیع کتبهی، از اون برم میگید قیل له 30 کتابا. این نشون میده صرفا تشریفات بود، یعنی ابن فضال به شاگردش گفت عجز سلک انتر وی انی جمیع کتبی و روایاتی، این شاگردم به شاگردش گفت، شاگردش هم به شیخ طوسی گفت، اما کتب ابن فضال رو شیخ طوسی از جاهای مختلف تهیه کرد، نه اینکه وقتی اجازه دریافت کرد کتابها را هم به او هدیه دادند. توضیح این مباحث رو در جای خودش دادیم، شواهدی ذکر کردیم که ثابت نیست که سند شیخ طوسی هم به کتب سند غیر تشریفاتی بوده، یعنی واقعا کتاب رو استاد میداد به شاگرد، میگفت عجز سلک انتروی انی هازه نسخه، یا اینکه شاگرد میرم یه نسخه از بازار تهیه میکرد میومد پیش استاد کلمه به کلمه میخوند بعد اجازه میگرفت. اینا ثابت نیست، شواهد برخلاف داره، و لذا ما بین نقل شیخ طوسی و نقل صاحب سرای فرق نمیگذاریم. با اینکه میگن صاحب سرای سند نداره، خب نداشته، سند نمیخوایم، سند تشریفاتی، تشریفات رو هرچی کمتر بکنید بهتره. اما بازم در ما نحن فی مشکل حل نمیشه، باید ثابت کنید کتاب عمرو بن سعید کتاب مشهور بوده. شیخ که میگه لهو کتابان طبق این سند میگه، و الا از کجا شیخ میداند عمرو ابن سعید کتاب دارد؟ روشن نیست، واضح نیست، فرق میکنه با جایی که سند نداریم به کتاب ولی کتاب مشهوره. مثل ابن ادریس میگه جامع البزنطی، جامع بزنطی مشهوره، اما کتاب عمرو ابن سعید مشهور بوده معلوم نیست. این ثابت نیست، چون شیخ طوسی گفت من از کتاب افراد نقل میکنم، بعد احادیث میکنم به کتاب افراد، خب کتابم بر اساس این سند ضعیف ثابت شد. اصل ثبوت کتاب باید مفروع العین باشه، بعد بگیم این سند تشریفاتیه. صاحب کتاب بر اساس این سند، نه یا صاحب کتاب قطع مشهوره که این کتاب را دارد، حرفی نیست. همچه ظهوری نداره که بگه من با قطع نظر از این سند ضعیف میگم این کتاب عمرو ابن سعیده. سند تشریفاتی است، اما باید کتاب مشهور باشه از یک راوی. یک وقت کتاب مشهوره، شیخ از یک نسخه نقل میکنه، خب این ظاهرش اینه که نسخه رو اتقانش رو احراز کرده، اما میگه از عمرو ابن سعید نقل میکنه که حالا کتابش چه بسا مشهور نیست، یک سند ضعیف هم میگه لهو کتابان. گفته دیگه، گفته من اسنادم را آخر تذیب، گفته من اسناد را در کتاب دیگری ذکر خواهم کرد که کتاب فهرست هست. اسناد تشریفاتیه به نسخه، عناوین کتاب که باید ثابت بشه یا به شهرت یا به سند. چی گفته؟ مگه گفته عمرو ابن سعید دیگه؟ بیش از این ظهور نداره که یعنی کتابی مطرح بود از عمرو ابن سعید، من از اون نقل میکنم، اما این کتاب اگه مشهور نبود خودم احراز کردم انتصابش رو به عمرو ابن سعید. یا وقتی فهرست میگه که اخبرنا به فلان و نن فلان عن محمد ابن جعفر البغدادی عنه، یعنی این کتاب بر اساس استناد به این سند میگم برای عمرو ابن سعید بود. سندی که میگیم تشریفاتی یعنی به نسخ تشریفاتیه، اما عناوین کتب یا باید با شهرت اثبات بشه یا به این سندها. بالاخره این اشکال مرحوم استاد طبق مبانی خودشون که وارده، چون این سندها رو سند به نسخ میدونستن، و رضا میگه این سند به نسخه کتاب عمرو ابن سعید وقتی ضعیف بود پس این نسخه ثابت نیست شرعاً و به نقل ثقه. ما هم که تشریفاتی میدونیم به نسخه تشریفاتی میدونیم، اما کی میگه کتاب عمرو ابن سعید کتاب ثابتی بوده؟ این شبهه است. حالا به عنوان شبهه بپذیری. نه، کتاب علی ابن جعفر به عنوان کتاب مشهوره، ولی نسخه کتاب علی ابن جعفر اصلا مشهور نیست. بله، ولذا ما نقل صاحب وسائل از کتاب علی ابن جعفر قبول نداریم، میگیم کتاب علی ابن جعفر این نقلی ثابت نیست. یا کتاب قرب الاسناد که صاحب سرای میگه که متن مضطربی داشت، که میگه نسختون مضطربه، که علامه مجلسی از همون نسخه نقل میکنه، همون نسخه مضطربه که ابن ادریس میگه علامه از همون نسخه نقل میکنه. نگاه کنید در بهار میگه این نسخه ابن ادریس، ابن ادریس هم که اولش گفته که این نسخه مسترب هست، ولی من هیچ اصلاح نکردم، خواستم امانتداری بکنم. اینجوری بوده. ما میگیم شیخ طوسی اگه کتاب مشهوری بود اون زمان، خب اون زمان مقدمات حسیه راحت فراهم بود که بگن این کتاب مال فلانی است یا مال فلانی نیست. با قرائن قریبه به حس میفهمیده این کتاب متقن است یا متقن نیست. ولی کتاب مشهور نبود، خب بیش از این ظهور نداره که کتابی که اسند الی عمرو بن سعید، من از اون کتاب نقل میکنم، اسناد کتاب به عمرو بن سعید هم که با سند ضعیف ثابت شد. اما لهو کتابان اخبرنا بهی، خب این ظاهرش اینه که یعنی یک کتاب بود، محمد ابن جعفر بغدادی گفت این کتاب مال عمرو ابن سعیده، شما هم اجازه دارید نقل کنید. محمد ابن جعفر بغدادی هم که خودش مشکل داره، توثیق نداره. بله ثابت نیست که نسخه داد، و الا هر شیخ الاجازهی باید هر چند روز کتاب خونش پر می شد و خالی می شد، یا هر روز شاگرداش هی نسخه می آوردن تصحیح می کردن نسخه خودشونو. کتاب الاغانی فهرست شیخ طوسی نما کنید، میگید میگه ابل فرج الاصفهانی لهو کتاب الاغانی کتاب کبیر، البته نگفته و کتاب مزخرف، اینو ایشون نگفته ولی خب کنارش هست، چون پر است از اشعار اغانی دیگه. بعد و کتابای دیگه، مقاتل و طالبین کتاب خوبی است. بعد میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته. یعنی واقعا انصاف این میدید، احتمال میدید شما رو به انصافتون که شیخ طوسی وقت شریفش رو گذاشته کتاب اغانی رو زیر بغلش گرفته رفته پیش استاد، هر روز یه صفحه مقابله میکردن و هم تا نسخش غلط نباشد. یعنی سندهای تشریفاتی. خب بگذار. اونی که آقای تبریزی استاد ما رحمت الله علیه فرمودن اگه سند این روایت عمار ساباتی تماما باشه و صحیح معاویه ابن عمار معارضه، اونو جواب دادیم، گفتیم نه صحیح معاویه ابن عمار مجمله، شاید ینبغی به معنای خواسته می شود باشه که اصلا ظهور در استحباب نداره تا معارضه کنه با ظهور بقیه روایات در وجوب حلقه بر سروره. روایت چهارم هم که همین یزبه و یعید الموسا بود که سندش مشکل شد، دلالتش هم اشکال کردیم. روایت پنجم روایت علی ابن ابی حمزه بطائنیه، علی السرورت ان یحلق ولا یقصر انما التقصیر لمن حج حجت الاسلام. آی خویی کما هو دعبو، خب فرموده که علی ابن ابی حمزه البطائنی ضعیفون، ابن فضال گفته کذابون ملعونون، تعارض میکنه با توثیق شیخ طوسی در کتاب العده که فرمود که عملت الطائفه بما رواه علی ابن ابی حمزه البطائنی، که صریح است کلام شیخ طوسی در اونجایی که بعد از واقفی شدن عمل کردن اصحاب به روایات او، و انحراف دینی او منشأ عدم عمل به اخبار او نشد. خب ما اینو قبلا بحث کردیم، گفتیم تعارض کردن حالت سابقه علی ابن ابی حمزه بطائنی به نظر همه وساقت بوده، چون قبل از وقف از اجلاء اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلام بود، وکیل حضرت بود، این حسن ظاهر قطعا داشت، حسن ظاهر هم که اماره وساقت و عدالت هست. بعد استصحاب میکنیم بقای وساقتش رو بعد از تعارض توثیق و تضعیف. بعضی اشکال کردن گفتن موضوع حجیت خبر ثقه نیست، الخبر الکاشف، نوعاً عن الواقع هست و استصحاب بقای وساقت علی ابن ابی حمزه اثبات نمی کنه که این خبرش که بعد از وقف از او صادر شد کاشف نوعیست از واقع، که اینو ما قبول نداریم. در تعلیقه مصباح الاصول یا در برخی از کتابای دیگرشون برخی از آیون فرمودن، به نظر ما این درست نیست. ظاهر صحیح همیاری که ایشون هم قبول داره اینه که ثقتون فسمع له و اته، خبر ثقه موضوع حجیته، یا در تعلیقه مباحث الاصول یا در برخی از کتابای دیگرشون بعض اعلام معاصرین فرمودن. بله، این خبر این که میشه استصحاب تعلیقی بگید این خبر اگر 10 سال پیش صادر میشد کاشف نوعی بود، پس الانم کاشف نوعی میشه استصحاب تعلیقی. این خبر حدوث کاشف نوعی بودنش محرز نیست. فقط میمونه این اشکال، موضوع میشه موضوع حجیت میشه خبر ثقه دیگه. سیره اوغلا که زبون نداره که بگه موضوع الخبر الکاشف و نوعنه. زبون هم داشته باشه زبونش ترکیه ما نمیفهمیم. فرض کنید حالا اجازه بفرمایید. فقط یک اشکال میمونه عرض کنم و اون اینه که گفته میشه آقا کسی که واقفی شده، این که دیگه شکی نیست، از رؤساء واقف است و به خاطر پول دین فروشی کرد، امامت امام رضا رو انکار کرد و امام رضا در یک حدیثی فرمود این علی ابن ابی حمزه هی قول میده به شما که امام کاظم ظهور خواهد کرد، فمستوان لکم کذبو، دروغگوی علی ابن ابی حمزه برای شما آشکار نشد، همچو شخصی یقیناً ثقه نیست. کسی که دین که قوامش به ایمان به امام معصوم هست، دینش را به خاطر حطام دنیا طبق شهادت کشی فروخت و امام رضا فرمود فمستبان لکم کذبا، دروغ گفت در اصول دین به خاطر پول و در فروع دین قابل اعتماده. خب اینم به نظر ما تمام نیست، برای اینکه ظاهرا علی ابن ابی حمزه طبق اونچه که در کتاب کامل الزیارات هست علاما به بالی، قطعا در یکی از کتب قدما دچار فتنه شد، افتتنا، یعنی اون علائق و دوائی شخصی و مالی مؤثر بود در انحراف او، ولیکن یک مقدار احادیثی بود که امام از سابعهم قائمهم، خب نتونست توجیه کنه، روایت داریم نتونست توجیه کنه، یعنی توجیهش یه مقدار برای سخت بود، اون حطام دنیا هم که زمیمه شد دچار فتنه شد. این که بگیم میدانست در این حال جعل میکرد، این ثابت نیست. و فمستبان لکم کذبو بیان عرفی است که داره حرفش دروغ دیگه، نه اینکه حالا عالمن آمدن جعل میکنه. علاوه ممکنه کسی در اصول دین دروغ بگه چون براش خیلی مهمه، اما در فروع دین ثقه باشه. این بعضی ها بودن، ابن عقده شدیدی و زیدیه بود، زیدی و شدید العناد، اما از اوسق ناس بود. ابن عقده دیگه، ابن فضال فتحی بود ولی خیلی ثقه جلیل القدری بود در عالم نقل حدیث. پس این اما اینکه آقای زنجانی از شیخ بهایی گرفتن در مشتق شموس هست که مشتق حالا در مشتق شمسین که اصحاب چون واقفه کلاب الممتوره بودن، کلاب ممتوره کسی نزدیکشون نمیشه، میترسه نجس بشه، اصحاب اعراض کردن از علی بن ابی حمزه بطاینی بعد از وقف و این احادیث رو قبل از وقف از اینها شنیده بودن یا در کتاب قبل از وقف اینها بود، چون نمی اومدن خودشون رو بدنام کنن از یک شخصی بدنام و کلب ممتور حدیث نقل کنن، حدیثی که بعدن از علی ابن ابی حمزه صادر شده باشه. این درست نیست. حالا راجع به همه روایات که اینو نمیشه گفت، راوی این حدیث علی ابن حکمه، ما چه میدونیم علی ابن حکم؟ یه مدت که گذشت آبها از آسیاب یه مقدار افتاد دیگه اون نفرت بین طوائف مختلف کم میشه، بالاخره با هم ارتباط یه مقدار دارن، فامیلن، دوست سابقن، بالاخره یه مدت شدیدن از هم نفرت پیدا میکنن، بعد آرام آرام اون حالت نفرت اولیه نمیمونه. ولذا خود شیخ طوسی میگه که بعد از وقف اخبار علی ابن ابی حمزه رو که ازش صادر میشد اصحاب عمل میکردن. خب راجع به دلالت تعارض داره با ابن فضال که میگه کذابون کذابون ملعونون لا اعتمد و لا اروی عنه ولا روایت واحده. تعارض میکنه که شاید شیخ طوسی اشتباه کرد، شاید شیخ طوسی اشتباه کرد، بله در تشخیص عمل طایفه شیخ طوسی اشتباه کرد، تعارض میکنه. اما اشکال دلالی آقای خویی به نظر ما سند کمان که آقای زنجانی قائلا معتبره، نه اما نخیر، فقط مشکل علی ابن ابی حمزه است و الا سندهای صحیح تا علی ابن ابی حمزه داریم. اما دلالت آی خویی در دلالتش یه مناقشه داره، میفرماید که روایت میگه که و اما من حج حجت الاسلام فله ان یقصر انما التقصیر لمن قد حج حجت الاسلام. این معناش اینه که میخواد بگه سروره کسیست که حجش حجت الاسلام است، در حالی که لغت و اصحاب معنا کردن گفتن سروره من لم یحج قبل ذلک، اونی که اولین حجش هست، حج سال اولی است، اون میشه سروره. حالا حج سال اولی حج نیابی باشه، حج مستحب باشه، این فرمایش هم تمام نیست. ما روایات رو تتبع کردیم که انشاءالله فردا مقدارش رو بررسی میکنیم، کلمات اصحاب هم دیدیم. شیخ طوسی در نهایه مبسوط کتب دیگر اصلا تصریح میکنه، میگه سروره کسی است که حجش حجت الاسلام است. تای زنجانی هم همین نظر رو انتخاب کرده و ظاهر روایات هم همینه. روایات رو انشاءالله بررسی میکنیم ببینید سروره آیا به اون معنایست که آی خویی میگه حج سال اولی، یا به اون معنایست که برخی از بزرگان میگن و هو ظاهر ولا اقل من المحتمل که من کان حجه حجت الاسلام. انشالله فردا این روایات رو بررسی میکنیم.